سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امیدوارم طی 20 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. امروز بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوب مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو در موضوع بحث داریم و همچنین این یک موضوع کلی است و با موضوع فرعی دوره مشروطیت و مجلس دوم. مهمان ارجمندی هم داریم که خدمت شما در بخش بعد معرفی خواهم کرد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، و این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که تقدیمتون میشه. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه هست که سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید. سلام بر شما آقای دکتر.
درود می‌فرستم خدمت شما مجید توانمند و همچنین تمامی شنوندگانی که در سرتاسر گیتی الان صحبت‌ها و در حقیقت گفتگوی ما رو میشنوند.
با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران رو طی 100 سال اخیر بررسی میکنیم، ما مجلس دوم رو باید امروز بهش بپردازیم در دوره مشروطه.
نگاه کنید، در دوره مشروطه گفتیم مجلس اول متاسفانه به توپ بسته شد و نتونست اونطور که شایسته هست قوانینی رو در ارتباط با موضوع آموزش و پرورش و همون معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه ایجاد بکنه. اما در مجلس دوم اولین قانونی که در حقیقت مصوب قانون مجلس شد در 28 شعبان 1328 در 12 شهریور 1289 هجری شمسی، قانون اداری معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. این قانون در 3 فصل و 12 ماده خیلی جالب اومده وظایف وزیر که آقا وزیر باید چیکار بکنه، وظایف مدیر کل، ادارات وزارتخانه معارف رو کاملا روشن کرده. تو اونجا پرداخته به آموزش رایگان و اجباری، مخصوصا مثلا در ماده دوم وظایف وزیر میبینیم میگه تهیه اسباب تحصیلات ابتدایی مجانی اجباری و تعمیم تحصیلات متوسطه و عالیه. یعنی دقیقا نمایندگان مجلس میان جاپای قانون اساسی میذارن و میگن باید ما بریم به سمت تعلیم عمومی و رایگان و مجانی شدن. البته موقع هنوز بودجه خوب نیست متاسفانه ما آنچنان، برای همین میبینیم مجانی شدن رو برای آموزش برای ایتام و در حقیقت ایجاد مدارس مجانی برای ایتام در نظر میگیرن. یه پول کمی رو از مردم میگرفتن و مثلا ما میبینیم که در بند 8 ماده 4 در وظایف اداره تعلیم عمومی به رایگان و مجانی شدن آموزش برای ایتام، اداره مدارس مجانی برای ایتام اشاره شده. یا در ماده 4 در ارتباط با مراقبت در امور تعلیمات ابتدایی متوسطه صحبت شده و ایجاد مدارس مجانی برای ایتام، تدارک معلمین برای فنون و علوم و تدریس در مدارس، تهیه وسایل برای پیشرفت کار مکاتب حالا ابتدایی، طبع کتاب و اینها صحبت شده. همچنین تو ماده 5 وظایف اداره معارف رو گفته، مراقبت از در امور تعلیمات عالیه، فرستادن شاگردان به خارجه. 30 نفر که به خارج میفرستن 15 نفر معلم هستن از این 30 نفر که میگن آقا شما برید درس معلمی بخونید. یا خیلی از وظایف دیگه ای رو که تو این قانون اداری معارف که قانون خیلی خیلی خوب در زمان خودش هست ما میبینیم. نکته دیگه ای که در مجلس دوم مطرح میشه تصویب قانون اجازه احداث یا افتتاح 9 باب مدرسه ابتدایی است. میبینید چقدر کم. آره 9 باب فکر نکنید برای تهران ها، نه 9 باب 5 تاش برای تهرانه، 4 تاش برای شهرهای دیگه است. بعد چقدر قیمت هاشون جالبه. این افتتاح 9 باب 5 تا ماده کوچیک آوردن این قانون رو، گفتن که 5 مدرسه در تهران، 4 مدرسه در مشهد مقدس، شیراز، تبریز و کرمان، حتی اصفهان هم شاملش نمیشه. یعنی تبریز و کرمان و شیراز و مشهد هر کدوم یک باب، و برای اون 5 تا مدرسه ماهی 250 تومان در نظر گرفتن، برای مدارس شهرهای دیگه ماهی 200 تومان به عنوان در حقیقت کارهای مالی و اعتبار این مدرسه ها. یعنی 9 تا مدرسه شما حساب بکنید، حالا 250 تومان اون موقع رو در نظر گرفتن برای مدرسه تهران. و جالبیش اینه که شرط هم گذاشتن، گفتن نصفی از این محصلین باید رایگان باشن، نصفشون با اجرت مختصری که حالا تو ماده سوم آوردن چقدر باشه، مثلا در سال اول و دوم سالانه 6 تومن بگیریم ازشون، و یا در سال سوم و چهارم سالانه 9 تومن بگیریم. اینا تو قانون مجلس ها،
اونایی که دارن باید
بله دقیقاً تو قانون مجلس، یا سال پنجم و ششم ابتدایی سالانه 12 تومن گرفته بشه. و خیلی دیگه خیلی جالبه، تو برنامه‌ریزی گفتن آقا تعداد شاگردان مدرسه نباید بیشتر از 30 تن باشه، از 30 تن تجاوز نکنیم، کلاس 50 نفر بچینیم، کلاس 60 نفر
هر
بچینیم،
کلاسی سی نفر، هر کلاس تعداد کل مدرسه،
نه عده شاگردان هر کلاس درس در هر سال از 30 تن نباید تجاوز بکنه.
آقای دکتر ابو حمزه، شما دقایقی پیش اشاره فرمودین به اینی که یه تعدادی از دانش آموزان باید رایگان باشن اونایی که ندارن، و یه تعدادی دیگه باید هزینه‌ای بپردازن با قیمت مصوب و مشخص. نحوه اخذ پول از دانش آموزان و عدالت در این مورد چگونه بوده؟
در کلیه کلاس‌های مدرسه ابتدایی دولتی پسران می اومدن نصف از شاگردان رو مجاری میکردن به خاطر حال فقرا، نصف دیگر رو می اومدن می گفتن آقا باید پول بدید. همونطور که گفتم نمایندگان مجلس مجانی و رایگان بودن تحصیلات و گسترش عدالت اجتماعی رو در تعلیم و تربیت میدیدن، اما از اون طرف هم میدیدن که آقا کسانی که پول دارن، کسانی که میتونن هزینه مدارسشون رو بدن، مثلا برای سال اول و دوم سالانه 6 تومن اون زمان رو مد نظر قرار دادن، یا برای سال سوم و چهارم گفتم 9 تومن رو در نظر گرفتم، و سال پنجم و ششم هم سالانه 12 تومن، یعنی ماهی 1 تومن اون زمان باید
مبلغ زیادی
بود نسبتاً میدادن. و حالا این که ما اومدیم و در مشهد و شیراز و کرمان و تبریز و اینها گفتیم که آقا مثال میزنم این 4 تا منطقه ما مدرسه ایجاد بکنه، مدرسه دولتی، نشون میده که تو اون اینجاها درخواست زیاد بوده که آقا ما در 4 تا ایالت 4 مدرسه ابتدایی درست بکنیم، حالا ایالت‌های اون زمان دیگه. یا نکته دیگه ای که مثلا داریم، مثلا رئیس مجلس و کالمرک ایراداتی رو به همین مصوبه میگیره، میگه 9 تا مدرسه ابتدایی که هر یک دارای 6 تا کلاسن، که حالا اون شهرش هم اومد چگونه، 5 تا تهران، شیراز، تبریز، مشهد، کرمان، آیا این 250 تومن میتواند مثلا اینا رو افتتاح کنه، میتواند اینا رو کمک بکنه، میتواند اینها رو راه بندازه؟ مخالفه، میگه باید بیشتر بودجه بدیم، یا بیشتر در حقیقت چیکار کنیم، یا میگه باید یه صندوقی درست بکنیم، یه صندوقی که اسمش صندوق سرمایه معارف میگن هست، باید درست بکنیم و بیایم و مخارج این مدارس رو که حالا میتونه کتابخونه باشه، معلم باشه، نمیدونم کتاب باشه، بله، چیزای مختلف، میز و صندلی و چیزای تخت سیاه و چیزای مختلف، اینها رو فراهم بکنیم. میگه اگر ما فراهم نکنیم، من کلا مخالفم، یعنی کاملا، میگه من کاملا مخالفم. و البته او میگه که بقیده بنده باید تماما مجانی باشه، باید تماما مجانی باشه. البته دولت به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات مالی به راحتی نمیاد و زیر نظر موضوع قرار نمیگیره، و آخر سر به این نتیجه میرسن که همون موضوعی که گفتم، نصف در حقیقت رایگان باشن و نصف به سمت پول دادن،
کسایی که دارن و متمول هستن.
نکته دیگه ای که توی این دوره خب خیلی مطرح میشه، تصویب خود قانون اساسی معارف هست. خود این قانون اساسی معارف که در دهم ذی‌قعده 1329 هجری قمری در نهم آبان ماه سال 1290 حدود 110 سال پیش تصویب میشه، اینه که بعد از دو ماه، البته دو ماه بعد از اون افتتاح 9 تا مدرسه که خب خیلی ارزشمند بود، میان 28 تا ماده میذارن. من وقتی اینا رو توش مطالعه میکردم، بعضیش خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم میخونم، واقعا مترقیه. یعنی واقعا این قانون 28 ماده اینقدر وقت کم میارن بقیه ماده اضافه نمیشه، اما این 28 ماده‌ای که در ارتباط با مکتب و مدرسه خیلی قشنگ نوشته شده و مترقیه تو قوانین تعلیم و تربیت ما تکه. یعنی مجلس دوم واقعا زحمت کشیده برای تصویب این قانون. من مثلا ماده اولش رو بخونم.
خواهش.
میاد اول میگه قانون اساسی مکتب و مدرسه به نهادهای اطلاق میشود که برای تربیت اخلاقی، علمی، بدنی ابناء نوع تأسیس شدن. این همه رو در نظر میگیره. ماده دوم قانون تصدیق میکنه که پروگرام یا همون برنامه، اون موقع میگفتن پروگرام، برنامه مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین میگردد و باید در پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نمای بدنی محفوظ شود. یعنی ما اصلا تو همون قانون معارف اولیه مخالف در حقیقت تنبیه بدنی هستن، در حالی که ما می‌بینیم حتی در دوره تا اواخر پهلوی دوم ما حتی هنوز تنبیه بدنی داریم.
بعد از انقلاب اسلامی بعضی مدارس پسرونه،
بله داشتیم،
مناطق جنوب شهر،
اما اون موقع می‌بینیم که تو اون موقع مخالفت شدیده و تو این برنامه میگه آقا ما مخالف هستیم. نکته بعدی اجباری کردن آموزش در دوره ابتداییه. یعنی تو قانون معارف که حالا گفتم 110 سال پیش نوشته میشه، میگه آقا قانون میگه که باید اجباری باشه آموزش در دوره ابتدایی، تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیان اجباری هست، اجباری و رایگان، و این خیلی مهمه که گفته آموزش ابتدایی از 7 سالگی هم از این که در خانه باشه یا در مدرسه شروع میشه. مدارس به 2 تا بخش رسمی دولتی و غیر رسمی دارای بانی مخصوص یا غیر دولتی تفکیک میشه. مدیر مدرسه کمتر از 30 سال نباید داشته باشه. میبینید چقدر دقیق
مده تو این. مدیر مدرسه آره. هم شرط.
مدیر مدرسه شرط گذاشته. مدیر مدرسه باید تصدیق نامه تحصیلات متوسطه داشته باشه. در مدارس متوسطه دارای تحصیلات عالیه باشد. مدیر مدرسه باید معروف به سوء عقیده و اخلاق و عادات بد نبوده و مرتکب جنایتی نشده باشد. ببینید چقدر دقیق اومده تو این قانون اساسی معارف حتی برای مدیر دن. بعد اومده مدارس و مکاتب رو به 4 گروه کلی تقسیم کرده. اینا همه تو ماده 15 هست.
حالا اگر اجازه بدید بخش بعد این 4 مورد رو بشه.
بله چشم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. این برنامه سری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیمتون میشه. مهمان ما آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوبه مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی می‌کنیم. در دوره مشروطه هستیم و مجالس دوم. بفرمایید آقای ابو
حمزه. ما داشتیم در مورد قانون اساسی معارف در مجلس دوم صحبت می‌کردیم در 110 سال پیش در تاریخ معاصرمون، که ببینیم این قوانین چه تأثیراتی در نوسازی آموزشی ایران گذاشتن. مثلا در گفتم ماده 15 میاد مدارس و مکاتب رو به 4 گروه کلی تقسیم میکنه: مکاتب اولیه، مکاتب ثانویه و مدارس اولیه، مدارس ثانویه. و بعد میاد اونها رو میگه که آقا یک قسمت باید آموزشگاه آموزش رایگان باشه، اما یک قسمت هم نباید رایگان باشه. اونجایی که ما در حقیقت مشارکت میکنیم در بخشای غیر دولتی، در امر در حقیقت سرمایه گذاری، در عرصه خدمات آموزشی، در اینجاها دولت باید نظارت بکنه فقط. ببین این ماده 15 ها میگه باید از شرایط سنی، علمی، مدارک تحصیلی مدیر مدرسه و معلمان آن و حفظ و صحه. حفظ و صحه همون امکانات بهداشتی و صحت و سلامتی است که یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم مدارس اون موقع است. چون میدید ما اون موقع بیماری های خیلی شدیدی داشتیم. بیمار حتی تا قبل از انقلاب خیلی یادشونه بله بیماری واگیردار و موخوره و نمیدونم شپش و چیزای دیگه خیلی سو در مدارس داشتیم. اون موقع هم فراوون بود. برای همین حفظ صحه و یا امکانات بهداشتی مدرسه اولین نکته مهمی هستش که قانونگذار در مجلس شورای ملی اومده در مجلس دوم دوش میگه. و آخرین نکته حالا خدمتتون بگم که از نوآوری‌ها و مهمترین ماده این قانون ماده آخرشه، ماده 28. خیلی جالبه. تو این ماده میگه مجازات بدنی را در مکاتب و مدارس ممنوع اعلام می‌نماییم. یعنی
اون موقع
بله اون موقع میگه 110 سال پیش میگه مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع. در واقع تنبیه بدنی در اون روزگار جزء رایج مکتب خونه ها و حتی مدارس بود و مجازات بدنی شیوه رایجی بود. اما اینجا میبینیم تقوان مجلس این چوب یا تازیانه ای که میزدن یا به فلک میبستن و این باعث میشد که خیلی از دانش آموزا فرار بکنن، بله. کودکان فرار بکنن از مدرسه. من تو خاطرات آیه دکتر صفی‌نژاد یادش باشه خیر میگفت من بچه بودم منو فرستادن مدرسه 7 سالم بود، میگفت فرار کردم رفتم همون روز دوم فرار کردم رفتم تو یکی از این در حقیقت قبرستان های شهری آرامستان های شهری اونجا پنهان شدم شب رفتم خونه. اینقدر میترسید از در حقیقت فلک و این که بچه ها رو تنبیه بکنن. و این تنبیهات و مجلس اون موقع با نگاه نوسازی که به آموزش و پرورش داشت، با نگاه این که ترقی بکنه پایدار باشه آموزش و در حقیقت بتونه کمک بکنه به معارف کشور و به در حقیقت دولت، میاد و تصویب قانون اساسی معارف رو انجام میده که تأسیس مدارس جدید رو داریم و تعلیمات متوسطه رو داریم توی قانون و همه اینها باعث میشه که ما بدونیم در مجلس دوم خیلی موارد داریم توی این موضوع. البته در موردهای دیگه‌ای که ما داریم بعد از اون یه تصویبیه داریم برای 6 باب مدرسه غیر مجانی، 40 باب مدرسه ابتدایی مجانی که اینها رو در 15 دی ماه 1297 شمسی همچنین داریم جلو میریم تو مجالس بعد داریم، یا مثلا صدور مجوز تأسیس مدارس، اعزام دانش آموزان یا افراد به خارج از کشور، صدور مجوز نشریات هنوز در اختیار وزارت معارف هست، تصویب نامه و نظامنامه مکاتب و مدارس اینا زیر مجموعه وزارت معارف هست. ما در دوره مجلس چهارم یکی از قوانینی که خیلی خوبی که در حقیقت تصویب میشه قانون شورای عالی معارف هست که در 20 اسفند 1300 تصویب میشه، حدود 100 سال پیش، که تو این اعضای رسمی شورای عالی معارف رو داریم. میره شورای عالی معارف بعدن شد شورای عالی فرهنگ و بعد از انقلاب هم شد شورای عالی آموزش پرورش.
سپاسگزارم از شما، فرصت ما به پایان رسید. از حضور شما دکتر ابوحمزه باد مرخص شیم. خداوند نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
آینه به نام خدا، خدایی که نام و یادش تسلای قلب‌های داغدار در عزای دختر گرامی رسول خداست. شنونده‌های عزیز، هموطنان گرامی، سلام. زمین و آسمان عزادار و سیاه پوش ماتم حضرت صدیقه طاهره اند. ویژه برنامه نور و آینه رو میشنوید از رادیو ایران.
زمی دارد که ای شهر رسول، در کجا مخفی بود قبر بتول؟ از تمام نخل ها پرسیدم، آریم ما پاسخی نشنیدم. یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. آه را در دل نهان کردی چرا؟ ماه را در گل نهان کردی چرا؟ یا علی جان قربت زهرا کجاست؟ یادگار قربت زهرا کجاست؟ تا ز نورش دیده را روشن کنم، بر مزارش شعله ها برتن کنم. آه از آن ساعت که آتش در گرفت، جام را از ساقی کوثر گرفت.
اکنون گوش دار، صدای بال کبوتری می آید، گویی بارگاهی گنبدی ایوانی برای نشستن نمیابد. بر فراز بقیعی شاید به جستجوی مادر غریبی برآمده است.
چرا در این قبرستان موسم بهاری نمیرسد که جوانه برآرد بر این مشبک دیوارها؟ حرمت نگهدار که قربت از نجوای بیت لحظانش به گوش میرسد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعالها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما همه شنوندگان محترم و خوب این برنامه.
حجت الاسلام محسن خاکی.
یکی از درس‌های مهمی که امروز ما نیازمند اون هستیم که از این شخصیت بزرگ بیاموزیم، استقلال شخصیت خانم حضرت زهرا. در واقع اون سکانس پایانی و اوج زندگی خودشون رو در شرایطی قرار دادن که شاید بسیاری از ادراک و فهم این در واقع عمل ناتوان بودن. اما حضرت زهرا با وجود اینکه یک خانوم هست و علل قاعده خانوم ها در بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی مثل مردها حضور ندارن، اما ایشون کاری کرد که تا همیشه یه تاریخ خط روشنی از حقیقت برای کسانی که جوینده اون هستند باقی بمانه. حالا این توانایی و این قوت و این ادراک بصیرت از کجا حاصل شده؟ یکی از مواردی که خیلی به چشم میاد اتفاقا و دیده میشه در زندگی خانم مسئله عبادته. ما اهتمام داریم، همه ما مردم به دلیل نیاز جسمی که به غذا داریم، بخش مهمی از زمان روزانه خودمون رو برای تهیه غذا یا مصرف غذای جسم اختصاص میدیم که بتونیم سالم باشیم، قوی باشیم، تحرک داشته باشیم. اما ممکنه گاهی به دلیل این شلوغ پلوغی های اطرافمون از رساندن غذا به روح خودمون یه قدری غافل بشیم، چون گاهی روزمرگی ها در دنیا و سختی هایی که بر ما عارض میشه ما رو از روح خودمون در واقع غافل میکنه. حالا من میخوام استقلال شخصیت داشته باشم. استقلال شخصیت کجاها به درد من میخوره؟ در مراوده‌ای که با اعضای حقیقی خانواده خودم دارم، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با فرزندانم، در قبال رسانه‌ها، در قبال کسانی که خیرخواه من نباشند، در قبال کسانی که خیرخواه من هستند، نصیحت من رو نمیپذیرند. همه جا من به استقلال شخصیت نیاز دارم. همین که خیلی بلده در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. این از کجا حاصل شده؟ یک بخش مهمی از این استقلال شخصیت رو در واقع عبادت تأمین میکنه. امام صادق علیه السلام در باب علت نامگذاری خانوم به زهرا فرمودن چون وقتی او در محراب عبادت در جایگاه نماز قرار می گرفتند، فرشتگان ایشون رو از آسمان همچون ستاره‌ای همچون ماهتابی در زمین می دیدن. این نوری که به آسمان ساطع می شد از محل عبادت ایشون، این نه تنها مخصوص حضرت زهراست، بلکه هر کسی که در روی زمین بین ماها امثال ماها عبادت می کنه، اهل آسمان او رو مثل یک ستاره‌ای می بینن و لذت می برن از دیدن او، از این زینتی که در زمین وجود داره. کثرت عبادت برای من استقلال شخصیت ایجاد میکنه. من چرا در مقابل بحران‌ها، در مقابل سختی‌ها، در مقابل مشکلات، اهم از بیپولی، اهم از پیدا نکردن شغل مناسب، بیماری فرزند، ممکنه دعواهایی که پیش بیاد در زندگی، چرا کم میارم، چرا میشکنم، چرا نمیتونم استوار بمانم، چرا نمیتونم در مقابل این تند بادها جلو برم، به پیش برم، به هدفم برسم، به قله برسم؟ شاید میزان عبادتی که میکنم کمه، روح من رنجور شده، ضعیف شده، مواد مورد نیازش بهش نرسیده. اینها رو از کجا میشه تأمین کرد؟ اینها در عبادت وجود داره، در نماز وجود داره، در دعای خمسه عشر وجود داره، در مناجات تائبین وجود داره، در اون جاهایی که شما در دعا نسبت به خدای متعال میفرمایید خدایا میتونی استخوان‌های شکسته من رو ترمیم بکنی، میتونی یه آدمی که له شده زیر مشکلات رو بسازی، میتونی من رو قبول بکنی. این مناجات، الهی من، خدای من جز تو چه کسی رو دارم، من لی غیرک، درسته؟ اینها روح من رو تقویت میکنه. شما با یک روح قوی در سیاست موفق تری، با یک روح قوی در بازار موفق تری، در مدرسه موفق تری، در دانشگاه موفق تری. من امتحانات پایان ترمم میرسه زود خسته میشم، کم میارم، زله میشم، شاید کمی روحم ضعیفه. این روح رو با چی میتونم تقویت کنم؟ با عبادت. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من از دنیای شما نماز رو دوست میدارم، پس این روح قوی میشه. لذا اگر میبینید فاطمه زهرا سلام الله علیها در موقعیتی قرار بگیره که مردم شهری حتی او رو درک نکنن، اما او استوار و بصیر در مسیر خودش میمانه و مقاومت میکنه، به نتیجه میرسه و امروز همه ما از حقانیت این راه بهره مندیم. نتیجه این کثرت عبادته. انشالله به شفاعت ایشون توفیق عبادت رو پیدا بکنیم.
فرشته بانوی عالم به قامت آدمی، هر فاطمیه که می آید دلم را شنیدن این جمله می لرزاند. زهرا حبیبه خداست و پروردگار به آمدنش مشتاق است. پدر شوق بهشتی فراتر دارد مگر که شما را به پیش خود خوانده است. حرفی نیست، اما غریبی این پرواز را طاقت نداریم و روی زمین از سوی شما نمی شود گفت که عرش را به عشق می نشاند. مظلومیت تاریخ پیر و شکستی دارد بانو، از فصلی که دو نیمه شد به فرق عمیق.
زهرا همان کسی است که بیت محقرش برتر بود ز عرش و تمامی گوهرش. زهرا همان کسی است که بیت محقرش برتر بود ز عرش و تمامی گو. گوهرش، شرط پیامبری به پسر داشتن که نیست، مردی پیامبر است که زهراست دخترش. خب گفتی، خدا رو گفتی، پیغمبر رو گفتی، نمیخوای راجع به علی حرفی بزنی؟ ماننده